بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. فردا طبق نقل روز رحلت بیبی با کرامت ام المؤمنین حضرت خدیجه مادر حضرت صدیقه طاهره ارواح العالمین لحل فداست. این مصیبت مصیبتی است بزرگ. این بیبی بسیار با عظمت. شما در بسیاری از زیارتنامه ها دیدید که افتخار امام معصوم و افتخار اون امامزاده مثل حضرت معصوم سلام الله علیه هاست که منتسب بشوند به بیبی با کرامت حضرت خدیجه سلام الله تعالی علیها و عنایاتی که نبی مکرم اسلام به ایشان داشتند و عظمتی که این بزرگوار در چشم نبی مکرم اسلام داشتند بر شخصیت ایشون افزوده. لذا مصیبت مصیبتی است بزرگ. عرض تسلیت به پیشگاه مقدس و ملکوتی ولی از ارواح ناله الفدا صلوات مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. تقبل الله تعالی اعمالکم. به برکت صلوات به پیشگاه مقدس و ملکوتی پیغمبر و آل پیغمبر. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اما نقل فما کان منه مسابقا لحکم العقل فقد اتضح امره و الاستصحاب وارد علیه. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در این مقام ثالث وارد شدن رابطه بین استصحاب با براءت و احتیاط و تأخیر رو بیان کنند. بحث در مورد رابطه بین استصحاب با براءت بود. عرض کردیم براءت یا نقلیه است یا عقلیه است. در مورد براءت عقلیه چون موضوعش عدم البیان بود، خب استصحاب میگه انا البیان. لذاست که مرحوم شیخ انصاری قائل شدن به اینکه استصحاب وارد است بر براءت عقلیه. اما براءت نقلیه یا همون معروف مثلا شرعیه، مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه میفرماید که ما اخباری که در مورد براءت نقلیه داریم، مستندات و مدرکات ما دو جورن، یعنی دو لسان دارن. بعضیشون هستن که مانند رفع ما لا یعلمون یا مثلا الناس فی سعت ما لا یعلمون که در جلد دو ملاحظه فرمودید. البته اگر جلد دو رو نخوندید در الموجز هم ملاحظه فرموده بودید. اینا از جهت مفادشون مساوق حکم عقله. یعنی چی؟ ببینید رفقای عزیزم، این عبارت رو آیون محشین مختلف بیان کردن. این مساوق بودن با حکم عقل یا مساوق نبودن با حکم عقل، بنده بسنده میکنم به اون چیزی که مرحوم صاحب بحر رضوان الله تعالی علیه فرموده. چون بارها عرض کردیم که ما تو اینجور مباحث فهم مرحوم صاحب بحر رو مقدم بر دیگران میدونیم، نه اینکه دیگران رو ندیده باشیم، دیدیم، لکن خدمت شما عرض شود که صاحب بحر رو مقدم میکنیم. آیون میتونن مستند حرفهای ما رو در بحر جلد 8 صفحه 172 ملاحظه بفرما. البته دیگرانی هم عرض کردیم مطالب دیگه ای دارن، مثلا شما میتونید اوسق رو هم ببینید، جلد 666 بیان اوسق فرق میکنه، ما بیان صاحب بحر رو تقدیم محضر میکنیم. لسان رفع مالا یعلمون، لسان الناس فی ساعت مالا یعلمون، اینا لسانشون مگه چیه؟ مرحوم صاحب بحر رضوان الله تعالی علیه میفرماد اینا لسانشون اینجوریست که فقط مثل حکم عقد در مقام بیان رفع عقاب هستن. رفع مالا یعلمون، موضوع عدم العلم، چیزی رو که بهش علم ندارید نسبت بهش ایمنی از عقاب دارید، ایمنی از عقاب، عقابی در کار نیست. ببین مسابق است با حکم عقل، چون حکم عقل هم چی بود؟ قبح عقاب بلا بیان واصل بود. یا الناس فی ساعت ما لا یعلمون به همین بیان سعه، مادامی که نمیدانن عدم العلم در کار است، در سعه هستن، در سعه هستن به این معناست که اگر مرتکب شدند مثلا در شبهه تحریمیه، اینا عقابی ندارن، ایمنی از عقاب دارن. ولی بعضی از موارد هست در براءت نقلیه که بر اساس دلیلی که داریم این رو نمی فهمیم. مثل چی؟ مثل کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون. مثل چی؟ کل شیء لکه حلال حتی تعلم انه حرام بعینه. تعابیری که همه رو در جلد دو ملاحظه فرمید، البته عرض کردیم در الموجز هم داشتیم. مگه اینا لسانشون چه فرقی میکنه؟ اینا براءت نقلیه هم. میگه نه، اینا کل شیء مطلق، کل شیء حلال، اینا دارن جعل حکم ظاهری میکنن. کل شیء مطلق مباح، کل شیء حلال. لذاست که اما تعبیر مرحوم صاحب بحر اینه، میفرماید که خدمت شما عرض شود که ان الشارع لا یؤاخذ علی ما کان مجهولا. این واسه اون مواردی است که مسابق است با حکم عقل. ولی اما از استون دفیها الا ما اخباری که یفید و به ظاهری انشاء الحکم الظاهری من الشارع بالاباحه و الترخیص من غیر نظر الى نفی المؤاخذه و الاخبار عن المؤاخذه. لذاست که لسان اینا لسان جعل حکم ظاهری است، اباحه ظاهریه است. مطلقان یعنی مباحون ظاهرن. خب مرحوم شیخ انصاری میفرماید که در مورد براءت نقلیه اگر لسان دلیل ما لسانی باشد که مسابق حکم عقل است، درست مثل همون چیزی که در مورد براءت عقلیه گفتیم، استصحاب میشود وارد. چرا؟ چون گفتیم دوباره تو اینها میخواد بفرماید عدم البیان، و حالا که استصحاب وقتی بیاد میگه انل بیان، لذا اینجا میشود ورود. ولی اگر از مواردی باشد که جعل حکم ظاهری میکند، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، در این صورت اقوالی است. حالا ببینیم امروز به چند قول ان شاء الله تعالی خواهیم رسید. این مقدار ملاحظه بفرمایید. اما نقد فما کان من النقد، من تبعیض، مسابقا لحکم العقل فقد تزه امره، امرش روشن شد. در کجا؟ در همین عمل الفواضحون، چون مشابه او میشود. ولی استصحاب واردون علیه ای زن، مثل همون عمل عرف، چون اینجا میشود استصحاب بیان، موضوع را برمیدارد. ولی چون به تعبد شارع بوده است نه به حقیقت، لذا میشه ورود نه تخصص. اما مثل قوله علیه السلام کل شیء مطلق حتی یرد فی، که گفتم این مثل قانونش چیه؟ جعل حکم ظاهری دارد. فقط یقال تو صفحه بعد 388 ما یک قول رو میخواییم بخونیم، قولی که میگه در این صورت هم استصحاب وارد است بر براءت نقلیه، تو جایی که دلیل براءت نقلیه افاده حکم ظاهری کند، ولی از چند راه و به چند بیان، که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه به تمام راه‌ها و بیان‌ها خدشه می‌کند. پس تیتر قول اول این است که استصحاب وارد است بر براءت نقلیه‌ای که درش انشاء حکم ظاهری است، لکن به چند بیان. به این بیان‌ها هم توجه کنید، چون باز اینجا بعضی از محشین فعلی یه بیان‌هایی دارن که ظاهراً مورد قبول نباشد. ما همه اونا رو دیدیم، آیون اگر رفتن دیدن موافق با ما نیست از من سوال کنن، چون اینجوری نیست که من اینا رو نبینم. من اونی رو عرض میکنم که مبتنی بر شاگردان شیخه و کتب قیم و قوی. اولیش فرموده استصحاب وارد است بر براءت نقلیه ای که خدمت شما از توش انشاء حکم ظاهری به دست میاد. این مثال رو توجه کنید رفقای عزیزم، در شرح لمعه خوندید چه مثالی رو خوندید؟ این مثال اسیر عنبی، اسیر عنبی ازا قلا، اگر قلیان پیدا کنن قبل ذهاب سلسای، قبل از اینکه دو سومش برود، این نجس است و حرام، حرمت دارد. ولی بعد از ذهاب سلسای اگر دو سومش بره به چی؟ به نار، این پاک است و حلال. این دوتا رو می‌داریم. حالا اسیر عنبی داریم که قلیان پیدا کرده، ذهاب ثلثین هم شده است، منتها بالهواء، به غیر آتش، بالهواء. این چطور؟ از یک طرف میتونیم استصحاب رو مطرح کنیم، بگیم حالت سابقه این اسیر عنبی اذا قلا قبل ذهاب ثلثی حرمت بوده، استصحاب رو حرمت کنیم. از یک طرف میتونیم بگیم که این از مواردی است که کل شیء لک مطلق مبا، بگیم براءت نقلیه حکم میکند به اباحه ظاهریه. خب این دوتا با هم تعارض میکنن. الان استصحاب رو مقدم کنیم یا براءت؟ گفتیم تو بیان اول قائل است که استصحاب وارد است بر این براءت نقلیه‌ای که انشاء حکم ظاهری میکند. به چه بیان؟ خوب توجه کنیم پایتخت رو. این بیان اینجوری میگه، خوب توجه کنید به بیان، میگه شما الان دارید سر اسیر عنبی اذا قلا بعد از ذهاب ثلثی بالهوا دارید بحث میکنید. خب در مورد این ما چی داریم؟ ما این رو داریم، مستصحب الحرمه را داریم. مستصحب الحرمه، مستصحب الحرمه یعنی چی؟ یعنی اسیر عنبی که قلیان پیدا کرده بعد از ذهاب ثلثی بالهواقی، یعنی مستصحب ماست. و میدانیم که قبل از ذهاب ثلثی این حرمت رو داشته، قبل از ذهاب ثلثی، پس اسمشو میذاریم مستصحب الحرمه. فرموده مستصحب الحرمه این یک زمانی دارای حرمت و نهی بوده است. کدوم زمان؟ قبل از ذهاب ثلثی. درست آقا؟ قبل از زمان ذهاب ثلثی این دارای نهی بوده است. خب حالا میریم سراغ کل شیء لک مطلق حتی یر دفیه نهیون. اینجا خوب توجه بفرمایید.
این حتی یرد فیه نهیون قاید مطلقون مقیاد. ببینید من میتونم این جمله رو اینجوری بنویسم یا غلطه، بگم موضوع براءت نقلیه‌ای که حکم به رخصت اباحه اطلاق میکند عدم ورود نهی است. موضوعش عدم ورود نهی است. اگر نهی نباشد کل شیء لک مطلقون، میگه اون شیء رخصت دارد، مرخص فی است، مباح است و مطلق است. درست این تعبیر؟ صاحب این قول میگه ما چی گفتیم؟ گفتیم مستحب الحرمت دارای نهی بوده است. کدام نه؟ نهی اسیر عنبی اذا قلا قبل از ذهاب ثلثین. لذا موضوع برداشته می شود، موضوع این براءت نقلیه، چون موضوعش چی شد؟ عدم ورود نهی بود و حالا که ما نهی را داریم پس می شود استصحاب وارد بر براءت، چون موضوع این براءت عدم ورود نهی بود و با خدمت شما اون نهی که داشتیم قبلا این نهی وارد می شود موضوع را بر می دارد، پس استصحاب وارد است بر براءت. مرحوم شیخ انصاری اینجور اشکال میکنه، رفقا خوب گوش کنید ببینید اشکال شیخ انصاری چیه و بعدا اشاره میکنم که دیگرانی چی گفتن، آیا به نظر ما درست است یا درست نیست، چون ما میدونیم بعضی از فضلا هستن که کلمات و آقایون دیگه، عوازم دیگه و حواشی دیگر رو نگاه میکنن. مرحوم شیخ انصاری اشکالش به این بیان اینه، می‌فرماد اون چیزی که دارای نهی بود یعنی ورود نهی را برایش داشتیم اون اسیر عنبی اذا قلاص قبل از ذهاب ثلثین، این بود که در موردش ورود نهی داشتیم، ولی الان که دیگه اینو نداریم، که الان اینو نداریم، تا این نهی را اینو نداریم، این یعنی این اسیر عنبی اذا قلا قبل ذهاب ثلثین، الان ذهاب ثلثین رو داریم، پس الان دیگه این اسیر عنبی اذا قلا قبل ذهاب ثلثین رو نداریم تا بگید دارای نهی است. اونی که الان داریم چیه؟ اسیر عنبی اذا قلا بعد از ذهاب ثلثین بالهوا، اینو داریم، این که در موردش نهی نرسیده است که. لذا می شود مشکوک، مشکوک الحرمت والعلیه، مشکوک الاباحه والحرمت، لذا این دلیل در قسمت قایت وارد می شود، در قسمت مقیا وارد می شود، میشه مرخص الفی. پس این بیان به درد بخور نیست. ملاحظه بفرمایید، فقط یقال اوسر جلد 6 صفحه 166 می نویسه قائل صاحب ریاض است الا ما حکاه و ان بعض و مشایخنا، که اوورده عباراتی را اونجا آیه میتونن رجوع کنن. فقط یقال ان مورد الاستصحاب خارج من، مورد استصحاب از این قول خارج است. یعنی چی خارج است؟ یعنی استصحاب وارد است بر این. ان مورد الاستصحاب خارج من، با اومدن استصحاب این براءت دیگه موضوعی ندارد. چرا؟ این تعبیر رو گوش کنید، لورود نهی فی المستصحب. آدم با مسامحه با عبارت برخورد کنه، هر جوری میتونه عبارت سرتش رو هم بیاره بذاره کنار، بیشتر دید، ولی به تعابی توجه کنه دیگه نمیتونه سر هم بندی کنه. لورود نهی فی المستصحب، مستطهر
چی بود؟
مستطهر الحرمه اسیر عنبی اذا قلا بعد از ذهاب ثلثی بالهوا، این مستطهر الحرمه بود.
ورود نهیش کی بوده؟ اون نهی قبلی، نهی که خورده بود به قبل از ذهاب ثلثی از شعار مقدس داشتیم، اون نه لورود نهی فی المستصحب. ببینید اینجا رو، ولو به نسبت الی زمان سابق، ولو اون که اون ورود نهی که ما میگیم، اون دلیله که ما میگیم، به نسبت به قبل از ذهاب ثلثین باشد،
شدی؟
برای این که اونجا به هر صورت ورود نهی شده. خب ورود نهی که بیاد، عدم ورود نهی میره کنار، پس در این صورت استصحاب وارد میشود بر براعت نقلی. ببینید مرحوم شیخ انصاری چجوری اشکال میکند. و فیه ان شیء المشکوک فی بقاء حرمتهی، اینی که الان مشکوک شده در بقاء حرمتش که اسمشو گذاشتی مستصحب، این یعنی اسیر عنبی اذا قلا بعد از ذهاب ثلثی به هوا، لم یرد نهی عن ارتکابهی فی هذا الزمان، در این زمانی که ذهاب ثلثی به هوا شد، این که نهی نداره که. چجوری شما استفاده کردید؟ ما داریم سر این بحث میکنیم، این در موردش نهی ما نداریم. فلا بد من ان یکون این شیء مشکوک فی بقاء حرمته مرخصا فی، یعنی وارد مقیا بشود، مطلق برش بار بشود، رخصت برش بار بشود، مباح برش بار بشود. دوباره توضیح میده، فاسیر العنب بعد از ذهاب ثلثی بالهوا، که این اون شیء مشکوک ماست، لم یرد فیه نهیون، در مورد این ما نهی نداریم که شما بگید غایت حاصل شد، شما بگید با آمدن این خدمت شما عرض شود نه دیگه ما عدم ورود نه نداریم، پس عدم ورود نه کنار می رود، پس استصحاب می شود وارد بر این براعت. و ورود و نه ان شربهی، ورود نهی از شرب اسیر قبل از ذهاب ثلثی، لا یوجب المنع از این اسیر بعد از ذهاب ثلثی بالهوا. میدونید با این عبارت چی میخواد بگه؟ میخواد بگه در این زمان که بالا گفت، در این زمان صدق ورود نهی نمی کند، همون فی هذا زمانی که اونجا نوشت خط دوم، ان شیء المشکوک فی بقاء حرمتی لم یرد نهی عن ارتکاب فی هذا زمان، دیگه الان صدق ورود نهی نمی کند در مورد این اسیر عنبی اذا قلا بعد از ذهاب ثلثی بالهوا. این عبارت داره اینو میگه. بعدن انشاءالله تعالی عرض میکنم یه عده دیگه این عبارت رو جور دیگه شرح کردن و نادرسته. چرا از نظر ما نادرسته عرض میکنم. این بیانی که داشتیم مطابق است با بیانات بحث در همین آدرس که تقدیم مطرح کردیم. کما، خوب گوش کنید، بیان دومی است از جانب عده ای برای چی آقا؟ برای خدمت شما عرض شود که استصحاب وارد است بر براعت نقلیهی که انشاء حکم ظاهری می کند. البته اگر شما به اوسق رجوع کنید در اون آدرسی که از اوسق دادم، اوسق این کما رو اومده در شرح همون بیان اول گنجونده، ولی به نظر میاد با کلمه کمایی که شیخ انصاری نوشته، این بیان بیان غیر از بیان قبل است، ولی اوسق اینا رو در هم فرو کرده، به نظر میاد نباید با اوسر موافقت کنی. بیان دوم چیه؟ بیان دوم گوش کنی.
بیان دوم میگه که ما یه مقسم داشتیم به نام اسیر عنبی اذا قلا، به این میگیم اسیر عنبی مطلق، شما بفرمایید کلی، این اسیر عنبی اذا قلا، این مقسم بود. برای چی؟ برای قبل از ذهاب ثلثی، بعد از ذهاب ثلثی به نار، که در مورد بعد از ذهاب ثلثی بالنار دلیل داشتیم بر این که پاک است و حلال، اینی که می رود خرج ما خرج می شود، چون اینو دلیل داریم که حلال است، این میره کنار. یه اسیر عنبی اذا قلا قبل از ذهاب ثلثی این حرام، یه اسیر عنبی اذا قلا بعد از ذهاب ثلثی منتها بالهوا. این مقسم دارای دو فرد است. عرض کردیم این فرد فردی است که خارج شده، در مورد او دلیل خاص داریم. میگه خب ببینید قانون اینه، این بیان دوم اینو میگه، میگه کلی اگر یک فردش حرام باشد آن کلی مورد نهی قرار میگیرد، یعنی حرام میشود. قبل از ذهاب ثلثی این فرد فردی بود که حرام، پس مقسم یعنی کلی اسیر عنبی اذا قلا مورد النهی واقع می شود. وقتی مورد النهی واقع شد کلی، این فردی هم که الان مورد بحث است، فرد بعد از ذهاب ثلثی بالهوا، اینم دارای نهی می شود. از اینجا به بعدش دیگه با بیان بالا هماهنگه. میگه شما چی داشتید؟ کل شیء مطلقون حتی یرد فیه نه، اینها ورود نه ساخته شد. این بیان فرقش با بیان بالایی بود، بالایی میگفت یه زمانی نهی بود، ها یه زمانی نه، این میگه نه اصلا الان نهی است، چون این فرد منهی عنه قبل از ذهاب ثلثی، پس اسیر عنبی اذا قلا میشه منهی عنه، کلی که شد منیان ان افراد زیلش من جمله بعد از ذهاب ثلثی بالهوا میشه منیان ان، پس الان دارای نهی است، الان دارای نهی است. خب پس دوباره میشه استثاب وارد بر براعت نقلیه که انشاء حکم ظاهری میکنن. چرا؟ چون موضوع کل شیء لک مطلق اون قایت عبارت از این بود عدم ورود نه، ما که ورود نه داریم، پس مطلق برداشته می شود، اباحه برداشته می شود. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه می فرماید این دیگه چجور حرفیه؟ این قانون از کجا در آمده؟ قانون این که اگر کلی دارای افرادی باشد، یک فردش منهی عن باشد، بقیه افرادش هم میشن منهی عن، چون کلی می شود منهی عن. این دیگه چه قانون من در آوردیه؟ این نادرسته. لذا مرحوم شیخ انصاری فرمودن تالی فاسد دارد. به عنوان تالی فاسد مثالی که محشین زدن، ببینید رفقا، مثلا در مورد گوشت، لحم، یه لحم میته داریم که میدانیم حرام است، حالا در مورد لحم حمار شک داریم آیا حرام است یا حلال است، بگیم چون لحم کلی دارای یک فرد حرام لحم میته است، پس لحم می شود منیون ان، پس لحم حمار منیون ان است و حرام. این تالی فاسد رو کی قبول میکنه؟ لذا شیخ انصاری میفرماید این راه هم راهی نیست که سر برسد. ملاحظه بفرمایید، کما، ما قبل کما چی بود؟ ما قبل کما این بود ورود و نهی عن شربهی قبل از ذهاب ثلثی لا یوجب المنع از اون اسیر بعد از ذهاب ثلثی بالهوا. گفتم این عبارت معادل این است که پس ما در مورد بحثمون، یعنی اسیر عنبی که قلیان پیدا کرده بعد از ذهاب ثلثی بالهوا، ما ورود نهی نداریم، کما این که ورود نهی نداریم، کما ان ورود النهی. ببینید عبارت رو توجه کنید، کما ان ورود النهی فی مطلق الاسیر، کلی اسیر اون مقسمه. چجوری ورود النهی دارش کنیم؟ به اعتبار متعلق به ورود است، به اعتبار ورود النهی در بعض افراد اسیر. کدوم؟ قبل از ذهاب ثلثی مقسم کلی بشه منیون ان، او که شد منیون ان بقیه افراد هم میشن منیون ان. مثل چی؟
مثل فرد بعد ذهاب ثلثی بالهوا ان وروده او ان ورود نفی مطلق لسیر به اعتبار ورود نفی به از افرادی لو کفا، اگر ورود نی در مطلق اسیر کفایت میکرد، فدخول فی ما بعد القایه، فدخول دخول چی؟
دخول اسیر عنبی اذا قلا بعد از ذهاب ثلثی بالهوا فی ما بعد القایه،
یعنی ما ورود نهی داریم، وقتی ورود نهی داریم پس دیگه در مورد این موضوع براءت رو نداریم، استثناء وارد است. اگر اینجوری بود لدل، این ل جواب لوس، اون لو لویی که داشتیم لو کفا خبر است برای اون انه، لو کفا میشه خبر، لدل میشه جواب لو. لدل این کفایت نه از بعض از افراد لدل علی من علی کل کلیه که ورد من ان بعض افرادی، مثل اون مثالی که آقای اعتمادی زدن عرض کردیم، لحم میته پس لحم منیون ان هست، پس لحم حمار منیون ان هست، کسی اینو تلقی به قبول میکنه؟ این ضابطه ضابطه من در آوردی است، پشوانه ای نداره. این بند خدا صاحب قول از نظر شیخ انصاری خواسته از خودش دفاع بکنه، صاحب این بیان دوم، چه دفاعی خواسته بگه؟ اینی که ما مثال زدیم با اینی که شما مثال زدید با هم دیگه فرق دارن، اینا دو چیزن. اینی که ما مثال زدیم که به دفاع از این بیان دوم، مرحوم شیخ انصاری میفرماد که یه حرفی مثلا هست، کدوم حرف؟ این که این بنده خدا دراد به این بیان بگه بین این مثالی که ما زدیم با مثالی که شما زدید فرقه. چطور؟ لحم میته با لحم حمار کاملا دو ماهیت جداگانه، دو حقیقت جداگانه هستند. ما هیچ وقت اونجا نمیاییم بگیم اگر لحم میته حرام بود پس لحم حرام است، پس لحم حمار حرام است، هیچ وقت اونجا نمیگیم. این چه مثال نقضیه به ما؟ ما تو جایی میگیم که در هر دو مورد حقیقت و ماهیت یکیست، اثیر عنبیست، اثیر عنبیست، منتها اختلاف به چیه؟ اختلاف به احواله، اختلاف به ازمانه، زمانهاشو فرق میکنن، یکی قبل از ذهاب ثلثی هست، یکی بعد از ذهاب ثلثی هست، اختلاف در ازمانه نه در ماهیت و حقیقت. اینجاست که میگیم اگر یه فرد حرام باشد، دارای نهی باشد، کلی میشه منیون ان، پس فرد دیگر بعد از ذهاب ثلثی میشه منیون ان. مرحوم شیخ انصاری میفرماد اینا حرفهای شتت است، اینا انحرافه، فرق نمی کنه. اگر شما این ضابطه رو ساختی، کلی اگر یک فردش حرام باشد آن کلی میشه مورد نهی، پس افراد دیگرش هم میشن منیون ان. میفرماد مهم این ضابطه است، این ضابطه ای که شما گفتید به هر دوتا صدق میکنه. این مقدار رو ملاحظه بفرمایید. والفرق فی الافراد، فرق در افراد چی؟ افرادی که برای اسیر عنبی بود با برای لحم در مثال ما. بینما کان تغایرها به تبدل الاحوال و زمان باشد، مثل مثال اسیر عنبی، دون غیر احوال و ازمان، مثل مثال لحم. اگر کسی بخواد فرق بین این دوتا اینجوری بذاره، این شتتون من الکلام، شتت میشود خبر، این انحراف از کلام حق است. لذا شیخ انصاری براش یه شاهد میارد، این شاهد خوب گوش کنید. شیخ انصاری میفرماد که اگر قرار بود این ضابطه ضابطه درستی باشد، چی؟ اگر یک فرد دارای نه بود کلی میشود منیون ان، به تبع آن افراد دیگه میشن منیون ان، شیخ انصاری میفرماد میریم سراغ اون آقایونی که استصحاب را حجیت نمیدانند، حجت نمیدانند، استصحاب را حجت نمیدانند. قاعدتا اینا اگر استصحاب را حجت نمیدانند باید از این قانون استفاده میکردند. قائل به چی میشدن در فتوا؟ قائل میشدن اسیر عنبی اذا قلا بعد ذهاب ثلثی بلا هوا این حرام است. و حالا که اینا چنین فتوایی رو ندادن، کسایی که استصحاب را قبول ندارن، حجت نمیدانن، رفتن سراغ براءت. این نشون میدن این قانون قانون باطلی است. وگرنه اگر این قانون قانون درستی بود، کسی که استصحاب را حجت میداند، شما میگید استصحاب وارد است، پس از استصحاب استفاده میکنید. ولی کسی که استصحاب را حجت نمیداند باید از این قانون استفاده کنه، و حالا که از این قانون استفاده نکردن، رفتن سراغ براءت، حکم به ترخیص دادن. این نشون میداد که این قانون قانون درست حسابی نیست. عبارت رو ببینید: و لهذا به خاطر اینکه این قانون قانون نادرستی است. کدوم قانون؟ قانونی که اگر یک فرد از کلی معنی الان باشد، کلی معنی الان میشود، افراد دیگر معنی الان ها میشوند. لهذا لا اشکال فی رجوع الی البراءت، رجوع به براءت میکنن مع عدم القول به اعتبار الاستصحاب. اون کسایی که اعتبار استصحاب رو قبول ندن حجت، اونا رجوع به براءت میکنن. حالا که اگر قانون بود که بعد از این قانون استفاده میکردن، قائل به حرمت میشدن. این نشون میدهد که این قانون قانون نادرستی. شرح این عبارت عین کلمات مرحوم صاحب قلائد است، جلد 2 432، ملاحظه بفرمایید. خب یتلوه فی الظرف، بیان سوم بر این که استصحاب وارد است بر براءت نقلیه‌ای که انشاء حکم ظاهری دارد. این چی میگه؟ این میگه ما یه قانونی داریم به نام استصحاب، نقض یقین به شک نکن، نقض یقین به شک نکن. استصحاب میگه لا تنقض الیقین به شک، نقض یقین به شک نکن. خب ما باید چیکار کنیم؟ ما باید بگیم سراغ این فرد مشکوکمون میریم، اسیر عنبی اذا قلا بعد از ذهاب ثلثی بالهوا. این قبلا یقین سابق داشتیم یا نداشتیم نسبت به حرمتش؟ داشتیم. کی؟ قبل از ذهاب ثلثی. خب نباید نقض یقین به شک بکنیم. نقض یقین به شک بکنیم یعنی چی؟ یعنی باید بگیم الان این هم مستصحب الحرمه هست. مستصحب الحرمه یعنی چی؟ یعنی ورود و نهی. مستصحب الحرمه معادل ورود و نهی است، منتها با استصحاب، نهی به حکم ظاهری، نه نهی به حکم واقعی، نهی به تعبد، نه نهی به حکم واقعی. خب دوباره قاید ساخته می شود. ما دنبال این بودیم که نهی نداشته باشیم، نهی داری، نهی ظاهری. خب وقتی نهی ظاهری ساخته شد، دوباره موضوع براءت نقلیه‌ای که انشاء حکم ظاهری میکند برداشته میشود، پس استصحاب وارد است. مرحوم شیخ انصاری چی جواب میده؟ همون جوابی که در جلد 2 داد، ذیل این روایت شریفه. یادتونه در جلد 2 براءت؟ مرحوم شیخ انصاری میفرماید این روایت توش داشت کل شیء مطلق حتی یرد فی. جلد 2 یادتونه رو فی چقدر مانوف داد؟ میگه این ظهور فی، متبادر از فی به ذهن شما چیه؟ حتی یرده در مورد خود اون شی، به عنوان خاص خود اون شی نهی رسیده باشد. شما الان گفتید که مستصحب الحرمه، مستصحب الحرمه خودتون گفتید حکم ظاهریه. یره دفیه نه یعنی حکم واقعی در مورد آن رسیده باشد. یه اماره‌ای داشته باشین که اسیر عنبی اذا قلا بعد از ذهاب ثلثی بالهوا این حرام است، این منهی عن است. متبادر از کلمه فی یعنی با عنوان خودش، نه اونی که مشکوک الحرمه است، موضوع به قید شک، نه موضوع بدون قید شک. همون تفاوتی که بین حکم واقعی و حکم ظاهری میگفتیم در اصول فقه، در مباحث قبلی همین خدمت شما عرض شد که رسائل تقدیم محضر میکردیم. لذا شیخ انصاری میفرماد این حرف درست نیست، یه اشکال دیگه هم دارد. این مقدار عبارت رو بخونم بعد اون اشکال رو عرض کنم تمام شه. و یتلوه و فضعف پی در میآید این قولهایی که گذشت، دو قولی که گذشت، فضعف ما یقال من ان نهی ثابت بالاستصحاب، نهی ثابت بالاستصحاب ان نقض الیقین، این ان متعلق است به اون نهی که ثابت است بالاستصحاب، که اون نه چی میگه؟ نه میکنه ان نقض الیقین نهی وارد فی رفع رخصه، نهی است که وارد شده در رفع رخصه، لذا دیگه ما مقیر رو نخواهیم داشت. چرا؟ چون میشه نهی وارد، دیگه ما ترخیص رو نخواهیم داشت، مطلق رو نخواهیم داشت، اباحه رو نخواهیم داشت. مرحوم شیخ انصاری میفرماید وجه الضرب ان الظاهر من الروایه بیان رخصه فی الشیء الذی لم یرد در خصوص خودش نهی من حیث عنوان خاص اون شیء، این هم جلد دو است، لا من حیث انه مشکوک الحکم، نه با قید مشکوک الحکم، به عبارت دیگه حکم واقعی نه حکم ظاهری، با همین عنوان، نه با عنوان مشکوک حکم الواقعی مجهول حکم الواقعی، و الا اشکال بعدی. حالا رفقا وقتشه، رفقا صدای من رو دارید؟ رفقا؟ رفقا حالا وقتشه، وقت چی؟ عده از آیون اون بیان اول رو مثل بیان اینجا شرح کردن، اون بیان اول، و اشکالی هم که اونجا کردن همین اشکاله، یعنی شیخ انصاری تو اون بالا و فیه فرموده ها نه حکم ظاهری به درد نمیخوره، باید به عنوان خاص باشد، به عنوان خاص نیست که، به عنوان مشکوک کرد. خب رفقا این قابل پذیرشه واقعا؟ خب اگر و یتلوه و فضف ما یقال اینجوری که شما شرح کردید و اینجوری که شما اشکار رو عین بالا مطرح کردید، این که لغوه، که این که دیگه یه بیان دیگری نشد، بیان همون بیان، اشکال همون اشکال، این قابل پذیرشه؟ حالا برید شروعشون رو ببینید، هیچ وقت نمیتونیم این رو قبول کنیم. این ما یقال یعنی بیان دیگری و اشکال اشکال دیگری، لذا نه این اشکال اشکال بالاست، نه این بیان بیان بالاست، لذا اون بیانهایی که این اشکال رو همون اشکال و این بیان رو همون بیان گفتن ما دیدیم ولی تلقی به قبول نکردیم. دیدید بالا چی کار کردیم؟ گفتیم لورود نهی فلمس، گفتیم منظور از این نهی اون نهیه بوده که قبلا به صورت حکم واقعی بوده، ولو به نسبت الى زمان سابق، این نهیه ای که سابق بود، اونجا اینجوری شرح کردیم، ولی اینجا کدوم نهی حاصل از استصحاب که حکم ظاهریه، لذاست که شیخ انصاری هم اشکال کرد نخه به عنوان مشکوک الحکم به درد نمیخورد، به عنوان خاص به درد میخورد، لذا اون بیانات رو تلقی به قبول نکردیم. من نظرم رو عرض کردم علیکم به تعمل، و الا فیمکن العکس اشکال دیگری است. مرحوم شیخ انصاری میفرماد که ببینید خیلی آسانه، ببینید عبارت رو چجوری شرح میدن، میفرماد اگر قرار باشد که در این فیه ما اعم بگیریم از حکم ظاهری و حکم واقعی، هر دوتا رو وارد بکنیم، میدونید چه تالی فاسدی دارد؟ این تالی فاسد رو دارد، شما میتونید بگید براءت هم میتواند وارد بر استصحاب باشد، از اون وری هم میتونید بگید. به چه بیان؟ رفقا کل شیء لکه مطلق حتی یرد فیه نهیون، میگیم خب از کل شیء لکه مطلق استفاده میکنیم، چی میگیم؟ میگیم پس مورد بحث ما مباح است، مرخص فی است، ولو تعبدن، تعبدن چون براءت نقلیه تعبدی ایجاد میکنه. خب میریم سراغ دلیل استصحاب، لا تنقض الیقین بالشک،
ولیکن اون قربه به یقین آخر. شما از استصحاب تا زمانی میتونید استفاده کنید که یقین به آخر پیدا نکنید. الان شما یقین به آخر پیدا کردید، از چی؟ از راه کل و شهید نکرلا. چرا؟ چون این یقین اعم شد از یقین تعبدی و یقین وجدانی. اگر تو ناحیه استصحاب شما اومدید در بیان ورود استصحاب گفتید نه، حکم ظاهری هم میتواند نهی حساب بشود، نهی حساب بشود، یعنی درست کار نهی وجدانی حقیقی رو بکنه، تو اینجا باید بگید ولیکن اون قطب به یقین آخر. این یقین میتونه یقین وجدانی باشد، میتونه یقین تعبدی باشد. یقین تعبدی رو براءت میسازد، پس براءت غایت استصحاب رو فراهم کرد، پس براءت میشود وارد بر استصحاب. و حالا که کسی چنین حرفی رو نزده، پس این نشون میدهد که اون حتی یردفی فی، یعنی فقط به عنوان حکم واقعی، نه حکم ظاهری تعبدی. و الا اگر قرار باشد اعم باشد از عنوان خاص و مشکوک الحکم یعنی تعبدی و وجدانی، فیمکن العکس، امکان عکس وجود داره، بگیم براءت وارد است بر استصحاب. چجوری عکس رو بیان کنیم؟ به ان یقال ان النهی عن النفس، نهی از نفس، فی مورد عدم ثبوت رخصه به اصالت الاباحه است. نهی از نفس یعنی استصحاب، نهی از نفس یعنی استصحاب دیگه. استصحاب میدونید کجاست؟ جاش در موارد عدم ثبوت رخصت به وسیله اصالت الاباحه، چون اصالت الاباحه هم یقین تعبدی میسازد. و شما گفته بودی ولیکن انقف رو به یقین آخر، پس نقض یقین باید بکنیم، پس استصحاب نباید بکنیم، پس براءت وارد است بر استصحاب. فیختص الاستصحاب به جا و موردی که لا یجری در اون ما و مورد اصالت البراءه. فتعمل که کسی این عکس را نگفته است، کسی قائل به این که براءت نقلیه دارای انشاء حکم ظاهری وارد است بر استصحاب قائل ندارد، لذا این بیان نادرستی است. روز پنجشنبه شادی روح امام عزیز، علما، شهدا، شهدای مدافع حرم، هر کسی به حوزه علمیه خدمت کرد، مرحوم شهید خلیفه، همشون انشاءالله تعالی در مهمانی کربلا حاضر باشن. ما را هم از زوار امشب کربلا بنویسن انشاءالله تعالی، و هممون را حضرت خدیجه سلام الله تعالی علیها دعا کنن، صلوات مرحمت کنید.